من صدا شما رو دارم، فکر کنم ارتباطمون قطع شدش دیگه، درسته؟ چون من دیگه صدا شما رو ندارم.
بله بله، موقتا صدا نداشتیم. آقای دکتر اگر مطلبی مانده از مطالب ارائه شده بفرمایید و جنبندی نهاییتون رو اعلام بفرمایید. متشکرم.
خواهش میکنم. من عرض میکردم خدمتون که برای اینکه اون اتفاق و اون ذهنیت هایی که حالا چرا باید در واقع سمت تجدید پذیرها برویم و یا آیا این اصلا مقرون صرف هست یا نه، عرض میکردم که خب نهایتا روی کرد به این سمت رفت که ما باید این موضوع رو با مشارکت بخش در واقع خصوصی و مردم انجام بدیم. اونجایی که مشارکت مردم وقتی از بحث یا از حیث اقتصادی اونا هم منتفع خواهند شد و هم کمک خواهند کرد به این حوزه پر اهمیت تولید برق، در واقع چند تا اتفاق میافته. یعنی بهترین فراه فرهنگسازی که حالا خیلی ها اعتقاد دارن که ما در کشور باید فرهنگسازی بکنیم، واقعیت اینه که من تجربه 25 سالان در مجموعه حالا تخصصی وزارت نیرو و حوزه تجهیزات اینو میگه که شاید یکی از بهترین راهکارهای فرهنگسازی این هست.
بله.
که شما مردم رو با اونها در واقع گفتمانی رو آغاز بکنی. بله. و کاری رو از اونها بخوایی که ضمن اینکه این کار رو درش مشارکت میکنن از منفعت اقتصادیش هم برخوردار باشن. به خاطر همین این مسیری که انتخاب شده است که تماما توسعه انرژی های تجدیدپذیر در واقع از طریق سرمایه‌گذاری غیر دولتی مردم و حالا سرمایه‌گذار غیر دولتی میتواند سرمایه‌گذار خارجی هم باشه صورت بگیره، این مسیری هست که من اعتقادم بر این هست، اعتقاد که میگم برای اینکه این زمینه کار کردم. این شاید یکی از بهترین در واقع راهبردها و راهکارهای این امر هست.
آقای دکتر شما موضوعی رو مطرح کردین در خصوص فرهنگ سازی، با توجه به اینکه شالوده اصلی فرهنگ و فرهنگ سازی اجتماع و مردم هستند و اجتماع و مردم در تعامل با یکدیگر هنجارها و ناهنجاری‌های مصرفی رو به وجود میارن.
بله.
شما تعامل و ارتباطتون با دانشگاه و بخش خصوصی که الان دو مهمان عزیز برنامه در استودیو حضور دارند و هر کدوم به هر حال از بخش‌های متناظر مواردی رو مطرح فرمودن، شما این موضوع فرهنگ سازی رو با توجه به شالوده اصلی سازمان ساتبا تشریح بفرمایید.
بله ببینید، من داشتم عرض میکردم نمیدونم تا کجا صدای من بخش شد چون ارتباط عرضگاهی قطع و وصل میشد. من داشتم بخش میکردم، عرض میکردم که یقین داریم و اعتقاد داریم برای هر امر مهمی بلا شک بحثای مهمی مثل فرهنگ سازی، بحثای تحقیقات، بحثای عرض کنم خدمتون که هماهنگی با نهادهایی که لینک ارتباطی حالا دولت‌ها هستن با مردم و جوامع، این اصلا غیر قابل انکار هست. من این رو در واقع عرض می‌کنم که واقعا اینو بهش اعتقاد داریم. ولی داشتم عرض می‌کردم این مسیری که برگزیدیم، حداقل شاید فکر می‌کنم که این مسیر پاسخگو با فضای حاکم بر کشور ایران باشه، شاید چون به این جمعی رسیدیم که هر کاری که شما میخواهید با مردم در میان بگذارید و لازمش اینه که قبلش فرهنگ سازی بکنید، خب اون وقت اگر این کار در مشارکت با مردم منفعت اقتصادی برای اونها داشته باشه، انگار شما راه مثلا 10 ساله رو یک روزه رفتید. اینو ما به عینه دیدیم، عرض میکنم خدمت جناب عالی. ببینید، ما آمدیم بحث نیروگاه خورشیدی پشت بامی رو، شاید اصلا تصورش برای خیلی از شنوندگان و برنامه‌تون شاید خیلی راحت نباشه، ولی آمدیم مثلا این به دید کلان ماجرای تجدیدپذیران که گران هستن یا همه در واقع اغلب افرادی که این قضیه را برای اولین بار میشنوند که آقا این گران هست، جالبه این موضوع با این دید بیرونی رو با افشاری که ضعیف‌ترین افشار جامعه بودند در واقع به شعر گذاشتیم. یعنی آمدیم از طریق کمیته های حمایتی مثل سازمان بهزیستی، مثل کمیته امداد، خب اینا رو آمدیم برای مردمانی اجرا کردیم که جز در واقع حالا خانوارهای تحت حمایت بودن دیگه.
بله.
خیلی جالبه، بعد از یک مدت کوتاهی اینها، چون مثلا اگر 5 کیلووات رو با اون مشارکت کمیته امداد برای این خانواره نصب می‌کردیم، بله، با اون قیمتایی که مثلا سال 96 بودش،
بله،
اینها بعد 2.5 سال کل با قیمتی که داشتیم میخریدیم کل هزینه های اهداف در واقع مستهلک میشد و اون وقت به مدت قرارداد 20 ساله که باشون داشتیم مثلا حدود 17 سال کاملا منتفع از این مزایا بودن.
بله.
و جالبه که ما وقتی میرفتیم بازدیده میدانی این افرادی که شاید به زعم حالا خیلی ها ولی ما یقین داریم که اونا بسیار آدم های ملاد فرهنگی از حداقل از من مدعی دولتی بسیار روشنفکر در زمینه این زمینه هستن. ببینید اینقدر اینا خوب در مورد مسائل مصرف برق برخورد میکردن.
بله.
که شاید ما در باید آرزو بکنیم که در مثلا شهرهای بزرگ و نمیدونم کلان شهرهای ما چنین وضعیتی داشته باشیم.
یعنی تفاوت اینقدر زیاد بود آقای دکتر.
آره محال ممکن بود که حتی یک مثلا لامپ اضافه‌ای رو در خونه شون روشن ببینید. چرا این اتفاق افتاده بود؟ ببینید من یک مثال واقعی رو براتون میزنم. ما رفتیم بازدید بکنیم این خانوار پشت بام منزلشون یک سیستم فوتوولتایک نصب شده بود. این سیستم فوتوولتایک ماهیانه برای 5 کیلووات مثلا 850,000 تومان درآمد داشت از این قضیه. بعد بهشون هم دوستان همکاران ما در شرکت توزیع بهشون گفته بودن که حالا به جای در واقع خانواده‌ای بودن که مثلا بدون سرپرست بودن که آقا خانم اگر مثلا وقت کردی هفته یک بار یک دستمالی روی این برای خورشیدی بکش. یا یه خانواده دیگه آقا اگه فرصت کردی من رفتم واقعیت خدا شاهده من اینو در واقع اینه خودم دیدم. ما رفتیم بالای پشت بام ایشان و با پیر مردی هم بود و خیلی هم بنده خدا بسیار بسیار قابل احترام به ما گفتش که فلانی من هر روز بعد از نماز صبح میام یک دستمال روی این پنل میکشم که مبادا گرد و غباری بشینه روش و اینا که حالا اون بحث کیفیت دارید. ببینید شما
خیلی هم عالی
بالاتر از این سطح فرهنگسازی عذرخواهی میکنم حالا اساتید بزرگوار در جلسه حضورتون تشریف دارم ما بالاتر از این چه انتظاری داریم؟ این همه تلاش ها همه زحمت ها و همه برنامه ریزی های متولیان فرهنگ سازی در کل دنیا این هست.
بله.
یک رفتاری رو تغییر بدن دیگه، یک رفتاری رو در واقع چیز بکنن دیگه، ساری و جاری بکنن در این جامعه. حالا این رفتار اگر در حوزه تجدید پذیر
بسیار متشکرم،
چیزی بهتر از این میشه متصور بشیم.
بسیار متشکرم آقای
دکتر. بر اینه که اگر تصمیم گیری های ما یا مشارکت هایی که از مردم می طلبیم مبنی بر این باشد که آنها از منافع اقتصادی این پروژه تر بهره مند بشن، حتما حتما فرهنگسازی برای اتفاق می افتد.
ممنون شما هستم جناب آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی، مدیر کل محترم حوزه ریاست و روابط بین الملل سازمان ساتبا، از اینکه همراه برنامه ما بودین. از اثرگذاریتون سپاسگزاریم. خداحافظ.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما.
متشکرم.
برنامه‌تون و مخاطبان باشه. یالله.
خدا نگهدارتون. شنوندگان محترم، برنامه رو ادامه میدیم با موضوع نیروگاه خورشیدی خانگی از سلسله گفتمان‌های علمی شبکه سراسری رادیو گفتگو با همراهی جناب آقای دکتر مهران جوانبخت و جناب آقای مهندس سید مجتبی سیادت که یقیناً نظرات و اندیشه‌های اساتید اثرگذار خواهد بود در راستای اطلاع این برنامه. خب جناب آقای مهندس سید مجتبی سیادت، در خصوص ارتباط بین تحقیق، پژوهش و تجارت، شما چه فرمولی رو مد نظر دارید در خصوص موضوع برنامه؟
نکنید یکی از مشکلاتی که ما توی کشور داریم، تکنولوژی که وارد شده برای اینکه توی کشور مونتاژ بشه یا
بله.
در حد خیلی کمی که در مورد تحقیقات میدونم روی تکنولوژی قدیمی بعضیاشون، البته من میدونم روی پروکسایت و روی سری مسائلان توی ایران کار کردن که تکنولوژی
بله.
بروز هستن. همونجوری که آقای دکتر گفتن، ما وقتی بازار نداریم یک ذره این که بخوایم دانشجویی رو که دنبال توسعه تجاری تحقیقش هم باشه توی ایران بخوایم این مسئله رو یه ذره قبولینیم بهش که این کار رو انجام بده سخته، اما وقتی بهش تجاری سازی کرد دنبال بازارش باید بود.
مثلا یکی از بندهای اصلی سند توسعه فناوری انرژی خورشیدی بومی سازی و تجاری سازی هست. بفرمایید.
این یه ذره سخت هستش، چون راستیتش من به عنوان بخش بازرگانی و متعامل با شرکت بزرگ دنیا، حتی شرکت های آمریکایی و اروپایی قابل رقابت دیگه با چین نیستن، چه از لحاظ کیفیت چه از لحاظ هزینه و تحقیق توسعه و هزینه هایی که اونها دارن توی این زمینه میکنن، مبالغ بسیار کلانی که دارن توی این زمینه هزینه میکنن، یه ذره توی تکنولوژی های موجود این کار رو برای ما سخت میکنه. ما باید به جای اینکه روی تکنولوژی های موجود کار بکنیم، روی تکنولوژی های جدید مثل همین پروکسایتی که برخی از دانشگاه و دوستان دارن روشون کار میکنن، به نفع ما هست که بریم روی این صنعت که بله. با دنیا خودمون رو همراستا بکنیم، نه اینکه کاری که کشوری قبلا انجام داده بعد کشوری دیگه اومده کمی اونو بهتر کرده رو ما بخوایم ادامه بدیم. ما مشکلی که توی ایران داریم تولید بله. کننده در اصل نداریم، مونتاژ کننده هست و تمام تجهیزات.
موانع موضوع چی هست آقای مهندس؟
موانع اولش همون عدم وجود بازار به خاطر مشکلات عدیده‌ای هستش که کمی طولانی هستش، اگه وقت بشه من حتما صحبت میکنم که یه مورد اولش رو گفتیم قیمت.
دانشگاه چه کمکی میتونه کنه برای رفع این موضوعی که الان اشاره کردیم؟
به نظر من دانشگاهیان باید توی تکنولوژی هایی که هنوز کامل تجاری سازی نشدن، برای تجاری سازی شدن توی ایران فعالیت بکنن. ما این پتانسیل رو داریم. بعضی از مواد اولیه‌اش رو تا حدی من میدونم که ما توی ایران میتونیم خودمون تولید بکنیم، اما خب برخی شما نمیتونیم. یک کم باید تعامل بیشتری با بعضی از کشورهایی که یه سری مواد اولیه توی این زمینه رو تولید میکنن بله. و تکنولوژی دارن همکاری بکنیم و روابط دانشگاهیمون رو با دانشگاهی که دارن روی تکنولوژیایی که هر روز تجاری نشده بله. و بروز هستن و توسعه بدین، که البته من میدونم بعضی از دانشگاه با دانشگاه معتبر دنیا مخصوصا آلمانی قرارداد همکاری دارن
بله.
و همونجور که آی دکتر گفتم، ما شاید از لحاظ علمی مشکلی نداشته باشیم، ما بیشتر مشکلمون مشکل عدم وجود بازار هست. ما علاوه بر این
یعنی
که
بازاریابیمون ضعیفه،
بحث بازاریابی نیست، ما اصلا الان هیچ توجیهی برای توسعه تجدیدپذیر در کشور نداریم.
خب نظر جناب آقای دکتر جوانبخت رو در این زمینه بشنویم و ارتباط دانشگاه و ارتباط بازاریابی موضوع که از معضلاتی است که آقای مهندس مطرح فرمودند رو جناب عالی موشکافی بفرمایید.
یک نکته می‌خواستم حالا قبلش مطرح کنم، بحث منفعت اقتصادی که آقای دکتر محمد نجات مطرح کردن، به نظر من حالا اگر واقعا این منفعت اقتصادی اینقدر پررنگ هست توی کشور ما، اصلا جدا از بحثای فرهنگی، یعنی یه عده‌ای خب از مردم ما خیلی علاقه‌مند هستن که واقعا در واقع بیان به جای انرژیایی که این همه آلودگی همراه داره بیان به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر.
بله.
منتها من کل نیروگاه‌های خانگی ما الان شاید کمتر از 5 مگاوات باشه، یعنی و سهم این حالا در کل انرژی‌های تجدیدپذیر ما هم عدد بالایی نیست.
بله.
یعنی خیلی پایین هست و این یه بحث اینه که اصلا این نیروگاه‌های خانگی ما بقدر اصلا جذابیت نداره.
بله.
و اینکه حالا یه ارگانی بیاد با یه تسهیلات خیلی ویژه و یه عده‌ای در واقع توی این حوزه ورود پیدا بکنن، به نظر من این قابل تعمیم به کل کشور نیست. یعنی حجم نیروگاه‌های خانگی ما الان خیلی پایین هست و یه علتش منفعت اقتصادیه که به نظر من اصلا وجود نداره. ببینید من یه مثال ساده بزنم. ببینید من الان اگر بخوام 5 کیلووات پنل در واقع بیام روی پشت بوم مثلا خونه خودم نصب کنم،
بله.
یه چیزی حدود حالا نزدیک 100 میلیون شاید یه مقدار بالاتر نیاز هست که هزینه بکنم،
یعنی بابت هر پشت بوم و 5
برای 5 کیلووات.
5 کیلو
بله، 5 کیلووات و این تازه برای زمانی است که من این 5 کیلووات را فقط دارم به شبکه تزریق میکنم.
بله.
بعد اگر بخوام از این برق در واقع به صورت آف گرید یه بخشی برای خودم استفاده کنم، نیاز به ذخیره سازم دارم، هزینه‌ام به مراتب باز بیشتر
افزایش پیدا میکنه.
ببینید اگر این 100 میلیون رو شما در نظر بگیرید، مثلا به طور متوسط از نظر اقتصادی 20% هم سود براش در نظر بگیریم، یعنی حداقل من بایستی که برای این 100 میلیون سالیانه 20 میلیون در واقع درآمد داشته باشم.
بله.
خب زمانی که من برق رو میام مثلا کیلووات ساعتی مثلا 50 تومن 100 تومن مثلا میخرم، مگه در سال چقدر من دارم هزینه برق میدم؟ آیا بیشتر از 1 میلیون تومان مثلا میشه؟ آیا بیشتر از 2 میلیون تومان میشه؟
آیا دکتر از این... بحث اقتصادی شما میخواییم پل بزنیم به بحث شرکت های دانش بنیان؟
بله.
در این موضوع با توجه به اینکه بیس شما بیس دانشگاهی است و یک ترمینال بسیار مطلوبی هست در این خصوص، شرکت های دانش بنیان با چه روی کرد و با چه هدفمندی با شما در ارتباط هستند؟ آیا در ارتباط هستند یا نه؟
ببینید دانشگاه امیرکبیر خوشبختانه توی در واقع تو بحث مراکز رشد یه دانشگاه خیلی پیشرو هست، یعنی
بله.
بیشتر از 200 شرکت دانش بنیان الان توی مجموعه دانشگاه امیرکبیر در حال فعالیت هست.
200 شرکت دانش بنیان.
بله. ولی اینو من میخوام خدمتتون عرض بکنم که کمترین سهم مربوط به همین حوزه تجدید پذیر.
علت چی آقا؟
علت ببینید مشخص هست. ببینید ما یا باید برای یه مارکت داخلی بایستی که بیاد این ایده تا صنعت، یعنی قرار هست این ایده به بازار و به پول برسه دیگه،
یعنی منفعت
یا این بازار باید در داخل کشور باشه یا یه بازار جهانی باشه دیگه.
آقای دکتر منفعت اقتصادی و ضعف در این منفعت رو شما علت ناکارآمدی این ارتباط
بله میدونید؟ بله ببینید وقتی بازار کم هست و نیاز به این تحقیقات داخل نیست و در واقع توی سیاست های در واقع کشور هم جایگاه ویژه‌ای برای این دیده نشده. ببینید من میخوام یه نکته فقط اشاره بکنم. ببینید ما بحث علمی و وقتی که میایم تو بحث در واقع فناوری میخواییم ادامه بدیم، فناوری ها را میتونیم به سه دسته تقسیم بندی بکنیم. یه دسته فناوری هایی هستن که اینا در حال توسعه هستن. یه دسته فناوری های توسعه یافته هستن و یه دسته هم فناوری هایی هستن که به بلوغ رسیدن. قاعدتا دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان توی فناوری هایی که به بلوغ رسیدن ورود پیدا نمی کنن، چون اونجا دیگه در واقع یه بحث خدمات و فقط یه بحث های سرمایه گذاری مطرح. ولی در حوزه های در حال توسعه و بیشتر در حال توسعه و کمتر توسعه یافته اینها میتونن ورود پیدا بکنن. ببینید برای این قسمت همونطور که عرض کردم با یه جذابیت های لازم از نظر اقتصادی برای اون ایده به وجود بیاد که متاسفانه نیست.
بسیار عالی، به پایان برنامه نزدیک میشیم. آقای مهندس شما فهوای این برنامه رو لطفا در یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
بله من راستش مطالب و مشکلاتی که بود خیلی زیاد بود، نتونستیم خیلی صحبت کنیم، اما تمام مشکلاتی که هستش همونجوری که آقای دکتر هم گفتن توی بحث اقتصادی و عدم توجیه پذیری هستش. با اینکه ما اکثر تجهیزات باید واردات بشه، حتی اونایی که دارن توی ایران مونتاژ میشن باز تجهیزاتشون وارداتی هست، قیمت دلار بسیار تاثیرگذار هستش توی عدم توجیه پذیری و قیمت خرید تضمینی هم به ریال هستش. به همین دلیل هر وقت این قیمت‌ها رو افزایش میدن اگر دلار جهت پیدا کنه اینا از توجیه پذیری میافتن. الان مشکل جدیدی هم که پیش اومده نرخ جدید محاسبه ارز گمرکی هست که به صورت ETS قرار باشه. این یعنی این که هزینه های گمرکی و مالیات ارزش افزوده و مالیات علل حساب یک واردات تجهیزات 6 برابر میشه. اینها باز مسائلی هستن که باعث میشه که ما به مشکل بخوریم و توجیه پذیری یکم مشکل کنه. جناب مهندس این قیمتی که اعلام کردن بدون احتساب کسورات بودش و با گمرکی قبلی، با گمرکی الان نزدیک 140 میلیون تومان و حتی بیشتر میشه. شما حساب کنید این پول بذارین توی بانک با مبلغی که سالیانه دریافت میکنیم به صورت میانگین در کشور شاید 6.5% باشه برای سال اول و 15% اگر اون ضریب تعدیلی که توی قرارداد هستن حساب کنیم برای سالیانه به صورت میانگین در سال 20 تازه به 15%
میرسه. پس تمرکز جنبندی شما بر مختصات اقتصادی
کلا مشکلاتی هست. که این حوزه داره مشکلات اقتصادی هست
و اگر این مشکلات اقتصادی حل نشه هیچ توجیهی نداره که حتی بریم به سراغ مسئله علمی. مسئله علمی که بله. بخوایم توسعه بدیم این قضیه رو وقتی بازاری وجود نداشته باشه، چه داخلی چه خارجی، خب اینا همه مشکل ساز هست برای تجاری سازی و توجیه پذیری نداره. و ترجیح حوزه دانشگاهی هستش بره روی سیستمی که بتونه توجیه اقتصادی در آینده داشته باشه.
بسیار عالی. جنبندی نهایی رو خدمت جناب آقای دکتر مهران جوانبخت هستیم، بفرمایید.
بله، من میخوام موضوع به دو قسمت تقسیم بندی
کنم. در یک دقیقه آقای دکتر بله. جنبندی بفرمایید. ببینید،
بخش اول مربوط به سیاست‌های کلان حوزه انرژی هست که به نظر من یک بار کشور بایستی که در واقع همه در واقع مسئولین یک بار تصمیم بگیرن و سیاست‌های کلان حوزه انرژی ها در واقع یک بازنگری بکنن. و موضوع دوم، بخش دوم برمیگرده به سیاست‌های و در واقع رویکردهای مدیران در اجرا که همونطور که اشاره شد به نظر من مهمترین چالش الان بحث اقتصادی است.
بسیار عالی. همراهان عزیز و گرانقدر، به فرجام این برنامه نزدیک میشیم. امید دارم که این پایان شروع افکار جدید و انبساط افکار مبتنی بر عملگرایی باشه. بنده امیر جبلی، دکترای رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به همراه جناب آقای دکتر احمدی تهیه کننده محترم و جناب آقای محسن فراهانی صدا بردار ارجمند، همچنین سرکار خانم معیدی از مسئولین برگزار کننده این برنامه، با همه شما عزیزان و شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
تفکر و تمدن ایران، سرزمین دانایی و خرد ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از توجهتون به برنامه‌های رادیو گفتگو. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. در پایان بخش دوم از برنامه‌ها هستیم. بخش سوم برنامه از ساعت 22 آغاز خواهد شد. به اتفاق همکارانم سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدابردار، احمد سلطانی هماهنگی، بنده حسین قائدی گوینده که در بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان بودین تا این ساعت، با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز